مژده‌ای دارم به نام زامن ولد اسحاق. مدت 8 سال میشه که گم شده. هر کس از وی خبر دارد به شماره تلفن 0775-36-71-82 تماس بگیرن. تکرار می نمایم 0775-36-71-82. و یک شنونده دیگر ما هم می نویسد از طریق واتساپ، اما بسیار مختصر و معلومات کم. می گویند که پسر در 5 ثور 1402 گم شده. اسمش حامد از ولایت بامیان قریه باغک است و تکلیف عصبی دارد. اگر کسی یا کسانی از ولایت بامیان پسر را به نام حامد اگر دیدن، لطفاً در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام بگذارید و یا در واتساپ معلومات دهید. واتساپ ما را می دانید 00-42-21-12-46-01 است.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ظریف نظر و تمام کارمندان رادیوی شما. گمشیده ای دارم به نام ملا پیغم ولد بنیاد، مشهور به ملا عبدالرشید، ولایت سریپل، ولسوالی کوهستانات، قریه چلچاکی، به مدت 25 سال می شود که از مزار شریف منطقه کوتی برق مزار ناپدید گردیده. از آن زمان به بعد بنا به گفته یکی از برادران جماعت تبلیغ که به مرکز بزرگ ریوند ایالتی ریوند پاکستان دیده دیگر تمام. اکنون اگر کسی از نام برده، از مرده و زنده اش و یا خود کاکایم پیامی مرا می شنود به شماره رادیو آزادی و یا به شماره خودم 0707-4-99-095 زنگ و پیام بفرست.
من یک پسر داشتم گم شده، به مکتب میرم گفته امیر ربطگیش است. نام خودش شیر محمد، نام پدرش سید محمد، نام کاکای ذکر الله، نام دیگه کاکایش اکرام، نام خودم دلجان، نام خوارش یکیش مزاری، یکیش هم شهلو. 28 سال شده ربطگیش، در وقت ربطه و 13 ساله بود. 28 سال شده، این تاوال را نادرک است. از شما خواهش میکنم امره دیگه در رادیو آزادی صدای مره پرتین، ما یک صدایشان را بشنوم.
سلام علیکم، رادیو آزادی از ولایت بادغیس هستم. گمشده ای داریم به نام محمد معشوق، تخمیناً 12 سال می شود که همراه 10 نفر دیگر طرف ایران رفته. از او اطلاعی دقیقی نداریم. امید می شود که پدر مسلمان فوت شده، محمد معشوق ولد عبدالله خان از مرکز ولسوالی قادس می باشد. انا هر کس که از این اطلاع دقیقی داشته باشد و این شماره تماس بگیرد 0797-61-45-95 0797-61-45-95. تشکر از برنامه های جالبی رادیو آزادی. همیشه من برنامه های شما را گوش میگیرم، خصوصا گمشده ها مرا گریه میگیره به حال گمشده های افغانستان. و سلام.
بنده سید علی شاه احمدی از ولایت میدان وردک، ولسوالی مرکز بهسود، قریه پتاب و بلاوسنگ مرک. پدرم سید دیدار شاه فرزند سید احمد علی در سال 1364 از افغانستان به کشور جمهوری اسلامی ایران رفته و آخر نامه‌ای که از ایشان به دسترس ما قرار گرفته است، از آدرس تهران، شهر رای شاه عبدالعظیم، کوچه نفرآباد، تاریخ 16/9/1368 می باشد و بعد از آن علاوه کنون هیچ کدام معلوماتی از وی نداریم. من و دوستانش سال هاست که منتظر ایشان می باشیم. لطفاً اگر صدای ما را می شنود و یا دوستانش که از وی معلومات داشته باشد، به شماره تلفن 0098-930-569-2673 تماس حاصل فرماید.
دیاسپورا،
افغان‌ها در خارج افغانستان.
شنونده های محترم سلام. رادیو آزادی با یک برنامه دیگر تحت عنوان دیاسپورای افغان باز هم در خدمت شماست. در این برنامه می خواهیم از وضعیت زندگی افغانهای خارج کشور با خبر شویم. چی حال دارن، چی کردن و چی می کنن، هنوز هم در فکر وطن هستن، آیا می خواهند به وطن برگردن و چطور می توانند به وطنشان مفید باشند و بالاخره از خاطرات تلخ و شیرینشان می پرسیم. قسمی که می دانید در تقریبا نیم قرن گذشته در اثر تحولات سیاسی تعداد زیادی از افغانها از خانه و کاشانهشان جدا و رخت سفر بستند. گفته می شود که از هر 5 افغان یک نفر در خارج افغانستان بسر می برند که به اساس گزارش های مختلف تعدادشان حدود 7 میلیون تخمین می شود. البته این رقم نیست که به اساس احصایه دقیق به وجود آمده باشد. به هر حال یعنی یک افغانستان کوچک در بیرون افغانستان موجود است. در این بخش اول برنامه دیاسپورای افغانستان می خواهیم نظر مختصر در مورد تعداد افغانهای خارج افغانستان پیدا نماییم. به این منظور از آقای محمد ابوالاحرار راموسپور سابق عضو بخش حقوق بشر هیئت معاونت ملل متحد یا یوناما در افغانستان پرسیدیم. شما یک احصایه گفته میتونین که چقدر مردم افغانستان فعلا در خارج کشور هستن؟
یک احصایه رسمی را که سازمان‌های کمک رسان یا سازمان‌هایی که مسائل مهاجرین نظارت میکنه که رساندن، بیشتر از 1,200,000 و یا بین 1,300,000 بعد از تحول 15 اگست از افغانستان گویا برآمده، ولی این ارقام دقیق نیست. ایران بیشتر از 1,000,000 افغان مهاجر شده، ولی در هر هفته دیپورت از اونها واپسی از اونها میدامه داره. با ترکیه همونطور بسیار مردم آمد، ولی 40,000 نفر از سر سال تا به حال دیپورت شده. از این خاطر ارقام دقیق متاسفانه وجود
وقت حمله شوروی میگفتن که تقریبا 6 میلیون افغان بیرون کشور ایران اینجا رفتن، در وقت مثلا 6 میلیون بودنه. مجموع فعلا در 50 سال گذشته چقدر افغان شاید در خارج کشور زندگی کنن؟
اینمی ارقام هم به سایت یونیسیار وجود داره. اونا فکر میکنم در حدود 3 میلیون ممکن در پاکستان باشه، 3-3.5 میلیون در ایران. در ایران گپ در اینجا بود، در سال اخیر بسیاری افغان‌ها از ایران به طرف از طریق راه‌های غیر قانونی رفتن به طرف اروپا و کانادا و دیگر کشورها، و از پاکستان هم در جریان حکومت‌های آقای کرزایی اینا زیاد مردم دوباره به افغانستان آمد در اوایل، پس در جای خود اونجا به جای شدن. یعنی ما هنوز هم ارقام مهاجرین ما در دو کشور همسایه ایران و پاکستان بین 5 تا 6 میلیون میرسه، به هیچ شکی وجود نداره و میرسه. و دیگه کسایی که به اروپا و آمریکا و اینجا رفتن، این یک ذره احصایه دقیقش فعلا در دسترس نیست.
شکل تخمین اینطور گفتم میتونیم 1/4 نفوس افغانستان یا از هر 4 نفر یک نفر فعلا شاید در خارج کشور زندگی کنه.
احتمال داره، اگر سایه دقیق هم نداریم، ایسایه هم فردی نبوده، ایسایه هم از این تخمین بوده در سال های اخیر که شده. آدم نمیتونه دقیق بگه، ولی میشه تقریبا نمیتونه چیز آدم بگه.
یعنی یکی از ترسای کسایی که در خارج کشور زندگی میکنن او ایست که اینا در قسم که شما هم تشریح کردیم مدغم شد و بیخی از بین بره. چطور شده که جلو از بین رفتن هویت ملی افغانا را بگیرن؟ یکی از سوالای عمده شاید همی باشه. چی باید شده که افغانا بدون وطن هم با وطن باشن؟
در بعضی کشورها دیگه بسیار عملی است و فضا برش وجود داره، مثلا از جمله در کانادا این فضا برش وجود داره، ولی در بعضی جایا همون کشورها هم محدودیت های خود دارن. مثلا شما فکر بکنین که یک مرکز کلان اسلامی را در چند روز پیش در یک از شهرهای بزرگ آلمان خواستن بسته بکنن نسبت به بعضی مسائل امنیتی که وجود داشت. از این خاطر یک مقدار یعنی خود جو و فضای همو کشورهایی که افغانا در اون زندگی میکنن هم سر از این مسائل تاثیر داره. پاکستانی ها بسیار در این مسئله پیشرفته هستن، فرمودیش عربا همچنان مراکز را داشته در اروپا، با ترکار که شما گفتین خود دقیق تر است. افغان های تعداد زیادش مثلا بسیار با امتزاج نزدیک شدن، رفتن خود خلط کردن در اوجا، حتی ازدواج هایی کردن. دخترای افغان از کشورهایی که رفتن بسیاری جای ازدواج کردن، مثلا یا بچه های افغان از اونجا ازدواج کردن. یعنی زیاد مرز و سرحد کلتوری خود با اونا مراعات نکردن، شکستاندن متاسفانه بگویم، یا به هر شکلی که بوده، یا ظروف برشان مساعد نبوده، یا روحی خود از اینا میخواستن بوده، فرهنگ پذیر بودن، زیاد از فرهنگ غرب متاثر شدن، ولی دیگه جوامیر ما میبینیم که خونه زیاد منسجمتر بودن. افغان ها همین سجام نداره، افغان ها متاسفانه در هر جای که رفتن تفرقه زبانی و قومی و سیاسی رو دامن زدن و همچنان جبهگیری های سیاسی که اینا متاسفانه در داخل داشتن امیر به اتفاقی رو در اونجا سرایت دادن که باعث ازی شده که اینا در تفرقه به سر ببرن، یا باعث میشه که اینا متحد نباشن و نتونن امید انسجام رو که دیگه مردم دنیا داره اینا پیدا کنن. چطور میتونیم اگر ما شما خواسته باشیم که کلتور و فرهنگی که در افغانستان ما وجود داشت یا امروز وجود داره ایره ما به اصطلاح پروموت بکنیم یا تقویه بکنیم در دنیا، خب گپ خوب است، ولی یک چیزی بسیار واضح است که در یک جنریشن یا دو جنریشن کسایی که مهاجرت میکنه اونم اصول فرهنگی خود از دست میده. ایره ما بخوایم نخواهیم شدنی است. بسیاری از افغانایی که متاسفانه بعد از دهه 80 که از افغانستان اینا مهاجر شدن در اثر تهاجم شوروی رفتن بیرون از افغانستان، شما دیدین که در همون جوامع مزج شدن، خلط شدن. بسیار کادرهای انگشت شما را شما از اونمو دوره داشتن که در حکومت آقای کرزای و آقای غنی آمدن در افغانستان. 99% افغانای ما شما که در دوره تهاجم روسا از افغانستان رفتن دیگه در همون جوامع گد شدن و اینا نتونستن که کدام برای زندگی تکنیکی، کدام برای زندگی علمی خود بیارن در افغانستان پس به خدمت وطن خود قرار بدن. اگر ما شما فکر بکنیم که از اینا زیاد استفاده شد، متاسفانه نشد. اما چند نفر کادرای هم که آمدن از اونجا و همینجا آمدن و بکسای خالی آمدن، بکسای پر را گرفته رفتن و یام جای تاسف از برای ما و شما. آل این جنریشن نوی ما که برآمد در یک و نیم سال رفته، ایره باور بکنین که بسیار مشتاق هستن که اگر به زودی در وطن یک تحول بیایه یا همی تحولات به شکل مثبت و مسالمت آمیز به یک طرف مثبت سیر بکنه، احتمال داره هموطنای ما زیادترش پس بیاین. چرا همی وضعیت مهاجرت و وضعیت بیچارگی را که اینا دیدن در همی کمپا و در ممالک کال رفتن براشون بسیار خسته کنند.
از آقای محمد ابوالاحرار رامزپور سابق عضو بخش حقوق بشر هیئت معاونت ملل متحد یا یوناما در افغانستان تشکر می نمایم و حالا توجه نمایید به مصاحبه بنده با آقای سید حسین عالمی بلخی که سابق وزیر امور مهاجرین افغانستان بودند.
او وقتایی که ما در وزارت مهاجرین بودم و پیش از اینکه بالاخره تحولات در افغانستان پیش بیاید، مجموعه مهاجرین در کل دنیا 6.5 میلیون، یک کمی بیشتر از 6.5 میلیون، از این مجموعه چیزی در حدود 2.5 میلیون در پاکستان بود و همین حدود کمتر هم در ایران، چیزی در حدود 1.5 میلیون دیگر در کشورهای مختلف پراکنده بود، ترکیه و کشورهای اروپایی و آمریکا و استرالیا و در مجموع در 6.5 میلیون میرسید. ولی بعد از این که تغییرات به وجود آمد، تحولات به وجود آمد، تعداد رفتن و تعداد هم آمدن. حالا موازنه فعلا چه رقم از شاید از او عدد یک مقدار بیشتر شده باشه. من که برتان آمار رو گفتم، آمار رسمی و غیر رسمی است. بین رسمی و غیر رسمی من البته از او با بالاش من آمار تحقیق ندارم، ولی گزارش هایی که من احتمالاً چیزی در حدود 8 میلیون رسمی و غیر رسمی مهاجرین افغان در کشورهای مختلف پراکنده باشه.
اینقدر افغان که در خارج کشور هستن، نه اینا را اینا چی میشن، اینا چی باید شون؟
وزارت مهاجرین یک پالیسی ساخته بودیم، عنوانش بود پالیسی جامعه مهاجرت. بخشای مختلف در بر میگیرید و پروگرام دیاسپورا در داخل از پلان استراتژیک وجود داشت، پالیسی مهاجرت، و در اونجا خدمت دارن شد در رابطه با همه مسائل برنامه بود، برنامه عودت و برنامه که چی گونه اینا برگردن و کسایی که برمیگردن برایشان چی خدماتی را شود، نیازمندیشان چی از ضرورتهایش و مجموعه این مسائل خلاصه در اون پالیسی جامعه مهاجرت مطرح شده بود و حتی کسایی که بر نمیگردن چطور اتصال اینا را، ارتباط اینا را با کشور برقرار کنیم. الان افغانای ما در کشورهای مختلف هستن، متخصصین هستن، سرمایه‌دارا هستن، چطور میشه که از امکانات اینا به نفع کشور استفاده کنیم؟ حتی متخصصینی که در بیرون از مملکت هست، مثلا دکترای طب است یا دیگه چیز هست، با صورت مقطعی یک ماه دو ماه سه ماه بیاد در افغانستان خدمات را بکنن، استادا مثلا در پوهنتون‌ها تدریس بکنن. ارتباطات باید برقرار باشه و این پلان پالیسی وجود داشت. خوشبختانه افغانای ما در تمامی کشورها در هر کجایی که هست، ولو تابعیت کشورهای دیگر هم گرفته باشند، هویتشان را حفظ کردند. وابستگی افغانها به کشورشان و به وطنشان و بالاخره خود محل تولدشان و زادگاهشان بسیار قوی و محکم است. من فکر نمی کنم که عدد بسیار اندکی را هم ما بتانیم پیدا کنیم. اولا شاید باشه که دیگه با افغانستان قطع رابطه کرده باشه. عموما با افغانستان رابطه دارن، دلشان می سوزن، در این طب و تلاش است که چی کار کرده می تانه؟
در مجموع در بیرون کشور بزرگترین کسای یا تشکیلات هایی که هست از طرف افغانا و فعال هستند در کجا هستند فعلا؟
در کشورهای مختلف هست. من تاریخ که من معلومات دارم در تمامی کشورها انجمنها و بالاخره تشکلهایی از مهاجرین وجود داره، تجمعاتی از مهاجرین را داریم و همین سبب شده که اینا همو اصالتشان فراموش نکنن، فرهنگ ملیشان به یادشان باشه، که یکی از چیزایی که ما در اون پالیسی جامعه مهاجرت مطرح کرده بودیم نمی بود که چی پلان ها و طرحهای باید بوده باشه که فرهنگ ملی خودشان این مردم فراموش نکنن. و الحمدلله در تمامی کشورها هست. تشکر
از آقای سید حسین عالمی بلخی که سابق وزیر امور مهاجرین افغانستان بودند نیز تشکر می نمایم. البته قابل یادآوری است ارقامی که به زبان آورده شده است به اساس احصایه‌های دقیق ارائه نشده است. بدین شکل قسمت اول برنامه دیاسپورای افغان یا افغانها در خارج کشور را شنیدید و در آینده قسمت‌های بعدی این برنامه را هم خواهید شنید. فعلا من از حضورتان رخصت.
مهمان آزادی.
شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه مهمان آزادی استاد حامد علمی، یکی از چهره های معروف روزنامه نگاری و ژورنالیسم افغانستان، مهمان ما هستند. علمی صاحب تشکر از اینکه به ما وقت دادین و دعوت ما را پذیرفتین.
بسیار تشکر از شما که یاد ما را کردین، در خدمت شما هستم.
علمی صاحب اگر لطف کنین خود به شنوندگان ما معرفی کنین، حامد علمی کیست؟
حامد علمی نویسنده است، سابق استاد دانشگاه بوده، در مقامات دولتی کار کردیم ولی بیشتر مردم مرا به دو نام می‌شناسند. یک خبرنگار بودیم در حساس‌ترین مقطع تاریخ معاصر افغانستان، در جنگ هایی که اتحاد شوروی بود و بعدا در کابل، و او زمانی بود که ما به شهرت مفزود و مرا مشهور ساخت. از یکی و دومی که باعث کارشناس فوتبال مرا مردم زیاد میشناسم، چون از طفولیت به فوتبال علاقه داشتیم و اگر چه خودم فوتبال بسیار خوب نبودم ولی خب کتاب نوشته کردیم، یگانه کتاب راجع به فوتبال خود جام جهانی است از ما. برام باعث حامد خبرنگار و بعد از دوست
و حامد فوتبالیست،
فوتبال دوست.
استاد متولد کابل هستین؟ بخلم لیسه ابتدایه و پوانتون در کابل خواندین؟
بله سر، اجدادم از شهر کونی کابل هستم ولی خودم در منطقه کوتیسنگی دیوری تولد شدیم، در مونجا کراچی تابال خاری ما مونجا. مکتب محمود هوتکی را خواندیم، بعد لیسه هویه، لیسه بیخت پوانتون کابل. از پوانتون کابل مهاجر شدم، دوباره و پوانتون کابل خواندم و بعد ماستری میگرفتیم کابل. همین گذشتیم در کابل و در تیم فوتبال کابل بازی کردیم. تیم اول تیم به نام تیم خاور بود که بیشتر از بچه های کارتی صحیح بودن، با او باشه فوتبال کردیم. بعد تیم میوان، موفق، نیرومند و آخرین دوری فوتبال هم تیم فوتبال پنتون کابل بود.
استاد اتفاقا من هم باشنده کابل بودیم، متولد کابل هستم و کوتسنگی را بسیار میشناسم، دیبوری را میشناسم. شما گفتین در مکتب محمود هوتکی بودین، مکتب ما نامش تجربوی سید جمال الدین بود، در داخل دارالمعلمین. او هم دیبوری بود؟
بله بله، به خاطر دارم. بله
بسیار وقت کوتسنگی میرفتم، از اون را که مکتب میرفتم برمیگشتم. استاد اگر از خانواده بگین و این که فعلا در کجا تشریف دارین، در لندن هستین فکر میکنم؟
خانواده خودم در لندن است. بله، ولی برادرم در کابل است، والدین در کابل است. پدر استاد دانشگاه بود، وفات کرد، البته کابل وفات کرد. با دیگه استادا و جمعی استادا بیاموش، یکی از دعاهایش بود که در کابل دفن شود. اتفاقا بعد 15-18 سال در اقامت در برتانیا در پس کابل رفت و دموج وفات کرد و در شهدای سالیم دفن. یعنی ادیری آبایی ما شهده سالگین است، ولی خب اصلا در کابل طبعاً هیچ وقت ارتباط با افغانستان قطعا شد، ولی تمام افغانستان دوست دارم. خود زمان جهاد یک فرصت مساعد شد که اکثر نقاط افغانستان ببینم، با مردمان مختلف خوب بگیرم، عادت بگیرم، عادت باشد خبر شدم و دوستان ما از تقریباً از تمام سطح افغانستان هستند. اتفاقاً در 4-5 دوستی که از طفولیت تا اول هستم، یکی هم از کابل نیست، خودم کابلی هستم. یک دوست بسیار عزیزم در زوردک است که فیند آسالی هست، دوست دیگه ما بجان برابرم مثلا از نورستان است در ایالات متحده آمریکا است، دیگه دوستان در از جای مختلف افغانستان است. و این حسن شهرنشینی یعنی بوده که در کوچه ها، در خیابان ها، خصوصا کوتی سنگی، مختلط از تمام اقوام افغانستان، تمام سمت های افغانستان بوده و میشده که بالاخره ما در بین یک جامعه، یک که دوستای ما از هر ولایت باشن و در فعلا در هر کشور پراگنده شدن.
از کوتی سنگی، از میرویس میدان که نامش بود، چی در یادتان مانده؟
جناب سواس، مسئله ایست که ما بعد یک مدت طولانی که ما دوباره به کابل برگشتیم، چه جای خانه نداشتیم، گفتیم بیا یک خانه بگیریم. طبعا دوستا پیشنهاد کردن جاهای مختلف شهر کابل و چون کرایه می گرفتیم، کرایه مناسب بود، ولی در دو نقطه شهر کابل هم ما قطعا زندگی کردیم، ولی هیچ جا برای ما نظر کوتی سنگی دیبوری زیباتر نبود. خصوصا همی که صبح از خواب بلند میشدیم، کوی سفید بابا را کوی پهمان می دیدیم و هوای چاردی، این دیگه از طفولیت به ذهن ما مانده. و دوباره برگشتیم در مو منطقه خوشحال مینه، خانه گرفتیم کرایی، تا خانه خود ما دوباره در کوتی سنگی دیبوری آباد شد و او را بر غصب شده بود و دوباره حصول کردیم و یکی از دوست خاله‌زاده ما خانه خود در دیبوری و ما فروش رسان به قیمت بسیار کم و برادر رفت کوتی سنگی دیبوری در اونجا خانه آباد کرد. یعنی خانه اصلی ما که فعلا در کوتی سنگی دیبوری است و خانه برادر که دو کوچه دورتر است در دیبوری است، همون زادگاه ما بوده و همون خود گفت ما طبعا در افغانستان وطن ماست، از تمام دنیا افغانستان ترجیح میتیم، در افغانستان کابل است، کابل با دیبوری کوتی سنگی ره. خب زمانی که از سنف اول مکتب که چشمت باز میکنی یا از اون خورتن میباشید کوچه به فوتبال میبایی و بازی میکرد به هم بازی هایی، این خاطرات را فراموش نمیشه و هیچ جای دنیا را برابر نمیکنه به اینجا. این وطن یک حس دیگه داره، یک کشش دیگه داره که خب تاول کشش پیش ماست و تاوله. خب باور کنید از اول سایی من سالها مهاجر بودیم، سالها دور از افغانستان بودیم و این را بطور صادقانه بگیم که امکان نداره در هفته یک بار حتی اضافه از که با در خواب کابل را بینم، هیچ امکانش نیست. یعنی باید به خاطر ندارم در طول این سالای عمرم است که حداقل هفته یک بار من در کوچه های کابل، کوچه های کوتسنگی سرگردان نباشم در خواب.
استاد، در سفرهای اخیر خود من به کابل وقتی که رفتم، همیشه با دوستا با اقارب در موتر می رفتم، موترفی طرف، اما بسیار دلم بود خودم که برم کوتی سنگی، میرویس میدان، امو سرکایی را که در طفولیت در وقت شاگردی پیاده میگشتم، رفت آمد میکردم، مورا باز بگردم، اما فرصت نبود.
من فرصت کمایی میکردم، من در آیدین مقامات دولتی هم که بودم این فرصت بخواد پیدا میکردم، روی خودم میپویچندم میفتم کوچه پیاده میرستم. من کابل اتفاقا زمانی که مهاجر شدم، شهر کنی کابل خوب به خاطر نداشتم، خصوصا کافروشی اصلا نهیده بودم و یک روز نمیشه بیا که بریم کافروشی و اینکه زمانی که ما در دولت بودیم، در حکومت بودیم، یک ریاست در کابل که مردود محافظت ما بود، چندین بار تجویز کردن که خود بیباکانه میگردی و خطرات به متوجه است، ما مسئولیت حفظ شما داریم، مسئولیت توسعه شما داریم، امی کار خود داری کن. من گفت شد قبول نمی کردم، رستوران تا می رفتم تا نوخت شو کوچه ها می گشتم، البته کش می کنید آنجا روخ نشان نتم به کسی بخاطر خب مزایی می شدن، حرفای خب تا بولا می گذارن یا با خب جزء فرهنگ کابل هست دیگه متاسفانه. ولی من می گشتم کابل شو بازار گشتم، کافروشی هم جایی که نیده بودم، با غلی مردان و رکاخانه همیشه پیاده گشتیم که با لاقل یک ارمان به دلم نمونه که میشه باز مهاجر نشم، باز وطن دور نشم و مهرمان جایی که دیدیم در پیشم بانه. بی خود من کابل زیاد گشتیم.
استاد، خود من وقتی که طفل بودم، آخرین بار که از افغانستان مهاجر میشدیم سال 1979-80 بود، سوار موتر بودیم در دشت لوگر که رسیدیم، اتفاقا ما در موتر بسیار گپ میزدم، هر چیز پرسان میکردم، بازمو کسی که ما را همسفر ما بود ما را کمک میکرد که او طرف بیاییم به طرف کرم جنسی، روی خودت دور داد، گفت کلتان خاموش باشین و خصوصا خودت بسیار گپ نزنی. نگرانی داشت که اگر ما گپ دیم شاید پلان خراب شه. بر صورت در دشت لوگر که پایین شدیم، یک دفعه برای ما اموت یک مثل که هاتف همراه صحبت میکنه، یک الها آمد که او بچه همی چهار طرف خوب بی بی برف بود که شاید برای چندین سال دیگه برف نبینی. اونجا را خوب دیدم، برفا را دیدم، واقعا نمیت بود. تقریبا 20 سال بعد ما برف دیدم. برس را دوستاد اگر راجع به فرزندان خود بگوین، خانواده خود.
ما زمان که خبرنگار بودم طبعا مشکلات فراوان بود و تهدیدهای فراوان شده. ما تا 5 بار سوی قصد علیم شد و دوستایم شهیدم شدم به این شکل نیست.
سالای 90؟ سالای 80؟
نه سالای 90 بود، باز تصویر حکومت مجاهدین در کابل. ما تصمیم گرفتم، البته یک مشوره دوستای خانوادگی ما که خانواده تا به یک جای بند دوباره خود بیام. من می کار کردم، آمدم به برطانیه، البته ویزا گرفتم، تصمیم نداشتم در اینجا باشم. زمانی که به برطانیه آمدم، خداوند قدیش رحمت داره پوانسر جاویده که از دوستای بسیار نزدیک پدرم بود، خانه شدم به دیدنش، چون هر بار که من برطانیه می آمدم به دیدنش می گفتم. گفتی تصمیم نمی کن، تصمیم دارم که چند روز باشم بس بارم. تا این پاسپورت های در ملابطی نکت کار دارم. ملابطی گفت که تصمیم خدا کن و میجه باید خانواده. پانت دو مشوره داد. اولی که من مشوره که در برطانیه باشم، خانواده این باشه، یکی همین کار کردم. دوم گفت چون قصه های کابل هم میکردم، گفت کدمت اگه گپ نزنی خانه نیی تا زمانی که برمه چیز نوشه نکنی. این کتاب سفره و خاطره ها را که اولین کتاب بود گفت نوشته و نوشته کردم و بهش میبردم و میدید. بعدا در پلی سفر و خاطر کتاب دیگه این داشته که من لبخند دانده جنگ که قصه های کوتاه جنگ بود چشون دیده این بوده بازی خود بخواد پوانس هم اهدا کردم به زمان حیرت بود کنم خودش مقدمه نشته کرد و من این کتاب بشه اهدا کردم. این دو کتاب بوده که این مشورهشان بود که بودم در برطانیه و رو آوردن به کتاب نویسی. دیگر دو مشورهشان بود که من قبول کردم.
پوان صاحب جاوید خدا غریق رحمت کنه، ما خود این بسیار از ناشنیدیم اما افتخار صحبت شنه داشتیم. شما خوشبخت هستین استاد. شما از چهره های شناخته شده ژورنالیسم افغانستان هستین استاد. قسمی که در مقدمه گفتون، چه زمانی به عرصه رو آوردین و چه اتفاقی افتاد؟
اول من ژورنالیست شدم، بعد از ژورنالیسم خواندم. چیز جالبش
مثل ما واره خب
زمان پاکستان رفتم و به یکی از جبهات مجاهدین رفتم، دولت خوست.
دولت کدام سال بود استاد؟
سالای 1362.
62 بسیار وقت بود.
بله. زمانی که برگشتم اتفاق او زمان بود که پدرم به پاکستان آمده بود و با پدرم یک جای رفتم به دیدن یک دوست بسیار قدیمش و از یک جای دفعه یک فوقلده بودن دست ندادن پانسد سید بهاودین مجو. او پان سید بهاودین مجو در پشاور یک دفتر داشت برای مرکز اطلاعاتی افغان. من رفتم و پیشش رو اتفاقا قصه های جنگ کردم، قصه های اوزای مردم ها شهر خوست، اطراف شهر خوست.
استاد امون کتاب میبخشنم کتاب اجده های خودی
رو کشید؟ بله بله. اتفاقا سر اجده های خودی کارم میکرد. من بدون سبب دقت حرفای ما گوش میکنم و من بدون هیچ کدوم کاغذ هیچ چیزی یپا میگفتم. من اگه فردا پس فردا یفر بیام که پدرت نباشه. خب فردا پس فردا شفتم و گفتم چه گفتیم برای نوشته کن. من قلم گرفتم و نوشته کردم، پیشتیش نوشته کردم، نشده یک میزه که شیشتم و نوشته کردم، یک ساعت بوده شده دست دفعه نوشته کردم نوشته که بشت دادم. ای خان گفت خودت نشدی؟ گفتم خواست باسم خود دیدی که من نشته کردم دیگه. گفت پیشید نشته کردم، خطم هم مثل خراب است، یک آنش خانده نمیدی باش میخواندم. گفت او بچه تو هم مثل خوب نشته میکنی؟ گفت مولا صبت نیست. گفت یه توی کدمه کار کن. من را کنم دو دلعه بودم که کسی کار کنم خود سی سی بشت کار نگیم بشت کنم که افغانستان رفتن من مانی نشین. من میخوام افغانستان بودم خودم وقت البسه علاقه داره که ولایت هرات برم، چون هرات مایی تایی داشت شنیده بود راجی به هرات بیاد. گفت بیا یک گفت سفر در برابر میکنم خود یک کار کن. همین فقط بود. کار که شروع کردم در گوشی اتاقش یک تایپ فارسی، تایپ رایتر فارسی ماندهی بود، تایپ یک سا کنه بلا کلان. گفتم اینجا هست که تایپ کنم؟ گفت تایپ یاد داری؟ گفتم بله. خب شروع به تایپ کردن شروع کردم. تایپ کردن شروع کردم و گذاشته تایپ میکردم و فقط همین آغاز کارم بود. کار شروع کردم و بعدم من تشویق کرد گفت حتما باید زبان انگلیسی یاد بگیری. زبان انگلیسی خواندم در پاکستان، کورس امریکن سنتر بود. اون خدا بهش بسیار قیمت هم بود، بعد نظر به ماشم وقت بودن 40-45% ماشم به کورس میداد تا خواندم. تا دو نیم سال کورس خواندم. بعدن امی ژورنالیست شدم. وقت بود که تازه در پاکستان کورسای ژورنالیسم یا فاکولتای ژورنالیسم گمش کالج میگفتن، یعنی مستوی کال 3 ساله بود شروع شد، بعد از او داخل شدم و او رو خواندم. بعدا کورسای ژورنالیسم که امریکایی ها دست ندارم، جامعه اکرام جان شنوری امسنسی بوده کورس مشترک خانه با آقای پیورشان دیگه، مرکز یک مرکز دیگه جوش شده بود میدیا سنتر، او یک کورس داشت، کورسای عکاسی بود که 70 ساعت عکاسی خواندیم. همی بود که به دنیای ژورنالیسم روی آوردم.
و چه وقت همراه بی بی سی کارتان رو شروع کردین استاد؟
بله، در زمانی که شوروی ها از افغانستان مز آمدن، بی بی سی تصمیم گرفت که دیگه زیاد به موجه که شوروی ها برآمدن بازسازی افغانستان شروع میشه و کس را باید استخدام کنن که برنامه بازسازی را بر ما پوشش بدن. همی بود که امتحان گرفته شد، پس هم بعد من گفتن که 150 نفر تقاضا کرده بود و من هم تقاضا کردم. دو نفر از مسئولین بی بی سی، یکی برام گوردن آدام رئیس بخش پشتوی بی بی سی وقت بود و یکی بس کس دیگه برام جورج آرنی خبرنگار بی بی سی در اسلام آباد بود. اینا در پشاور آمدن و برام ایمیل روان کرد، وقتو روان کرد، خطاب کردن که فلان تاریخ شما در هتل دینز پشاور بیاین. در هتل دینز پشاور رفتم، یادش دیدم و صحبت کردیم راجع به مسائل ژورنالیستی و راجع به سشو صحبت کردیم. دیگه خبرش که یک اینترویو یک امتحان بود. بعدن دیگه برام خطاب کرد که خودت انتخاب شدی و بایس کار با ما شروع کرد. این زمانه بود که جنگ جالبات شروع شد و گزارش های بازسازی ماند که ما به مصروف جنگ جالبات شدیم. طبعا جنگ جالبات 6 ماه دوام کرد و من منظم می رفتم جالبات و اطراف جالبات و می آمدم. از گوشه های مختلف جالبات دیدن نکردم. بخیر که تقریبا سرحد ترخم و ترخم جالبات و ترخم پشاور بر ما عادی شده بود. بسیار دوستا پیدا کردم طول مسیر را و در اون زمان از مقامات سرحدی پاکستان اگر دوست آشایت نهی بود اجازه نمی داشتی که داخل افغانستان بودی، مشکلات ایجاد می شد. و به کمک رحیم الله یوسفزی که ژورنالیست پاکستانی بود و بسیار در بین پاکستان نفوذ داشت، من دوستای خوب در سرحد پیدا کردم. می رفتم و داخل افغانستان و می دیدم و می آمدم و گزارش تهیه می کردم. کار خبرنگاری از جنگ جالبات شروع شد و اولین مصاحبه من با بی بی سی و بخش فارسی بی بی سی که وقت نام حمید علمی تلفظ کردن، یعنی یک مصاحبه، اولین مصاحبه بس لایف بود، من بلد نبودم در لایف. همون بود که ترخم برگشتم و گفتم که ترخم به دست مجاهدین است که حکومت کابل اعدام میکنه، که گویا ترخم گرفتن درست نیست، بخوام برگشتیم. این اولین مصاحبه رادیویی این بود. دیگه بعدا خب مسائل بازسازی اگه چی پوشش قرار میدادم با اینجیو ها و با شرکت ها و کمپانی ها و نهادهایی که داخل افغانستان کار میکردن در قسمت سرک سازی و مکتب و صحت، یا مصاحبه میکردم، مصاحبه به بی بی سی میفرستادم، ولی خودم هم گزارش های جنگی استش کار میکردم. این بود تا زمانی که کابل سقوط کرد. البته در این زمان من با رادیوی سرای امریکا کارم شروع کردم و بی بی سی تمام شد با سایه امکان. دو سال کار کردم دیگه، شرایط بسیار بد آمد و بالاخره از وظیفه خبرنگاری استعفا کردم. یعنی وظیفه خبرنگاری حدود 6-7 سال منظم خبرنگاری کردیم، 4 سال برای بی بی سی، 2 سال با رادیو سایه امریکا.
و فعلا استاد امرای کدام رسانه کار نمیکنین؟
نه فعلا کار و کار مطبوعاتی هست ولی برسانه نیست. یک دفتر مطبوعاتی کار میکنم که به کشورهای آفریقایی خدمات مطبوعاتی را ارائه میکنم. یک کلین سال میشه که با یک کمپانی انگلیسی کار میکنم و به کشورهای آفریقایی سر کار هست.
استاد، در زمانی که خبرنگار بی بی سی بودین یک اتفاق برای شما رخ داده که رفته بودین در داخل جلسه ما بین مقامات شیشته بودین، همون داستان چی بود؟
جالب بود. بله، زمانی بود که هنوز حکومت دکتر نجیب الله در کابل بود، آقای علی اکبر ولایتی وزیر خارجه ایران بود و فکر میکنم اکرم زکی وزیر خارجه پاکستان، البته وزیر دولت در امور خارجه پاکستان بود. اینها یک سلسله ملاقاتای برای ملاقاتای سه جانبه شروع شد و هیئت آمد در اسلام آباد از ایرانیا و با مقامات افغانستان ملاقات میکردند. من هم خب مردم باید بفهم چی است. ما داخل جلسه شد پاکستان، چون وقت لباس پیراهن مخصوص دارم که ممکن در ایران زیادتر مود باشه، که این وقت نکته ای بستانه میکنم و تقنی آخرش میبندن، این یخن نداره. ما اون پیراهن جانم بود و ده پتون پیران افغان ها همش من مشناختن، رهبرهای افغانستان من مشناختن، اشکال نداشت. من پاکستانی فکر کردم که جز آیت ایران هستم داخل شدم. بعد شیشته بودم که بسا کش شدم که ما آمدیم اینجا و از جلسه من رو بیجون کردن با کمک جناب استاد شهید و قایی صاحب محمد امین وقات.
استاد شهید منظورتان استاد ربانی
بران جمالی. بله استاد ربانی اجراب حسد صاحب مطلوب و قاضی محمد امین وقات. دار خودت یک مجلس داشتیم قاضی صاحب دار خودت که علا کسی خبره ده ما چی ده کنم تنشان دارد که ما را گرفتار کردن فکر میکنم بنا آمدن بس ما را اجازه دادن که ولی تمام از تایف ما گرفتن کمری ما فلماش کشیدن اگه چکس نگرفته بودم دیگه تعود کردن که بعضی جلسه به کس چیز نمیگی ما هم تعود کردم و امور قضیش بود ولی پسا نوشته کردم بس که چیگه بود
استاد چطور متوجه شدن؟ چون بسیار دشوار رو برای اونا که بفهمن که ای عضو هیئت نیست
شاید یکی از همراه های ما که در جلسه بود اشاره کرده باشه که
خبرنگار است
و او را خب سر یک نفر مشکوک هستم که امو زیاد فیل فیل میکرد و چند را پسان که چی میکنی اینجا خب برداردید
استاد محترم یک عنوان دیگر از شما مشهور است و مانده در مطبوعات افغانستان در دنیای رسانه‌ای ما در کشور داستان یتیم جنگ سرد
بله در سرای سوزان
اگر در باری از او بگوین برای ما
یتیم جنگ سرد در سرای سوزان عنوان مقاله بود که من بعد از اینکه کابل به دست مجاهدین افتاد من در صدد مصاحبه با مقامات بلند رتبه حزب دموکراتی خلق افغانستان بودم تلاش کردم که دکتر نجیب الله را ببینم ولی نتونستم که به موافقه نکردن با حسین اوغلو ترکی معاون درانسیما تماس گرفتم زاری وزور کردم من نگذاشتن مقامات افغانستان هم امنیت افغانستان وقت ممانعت کردن ولی گفتم باشه حتما بعد کارم را باید ببینم بالاخره البته بعد سفرهای بسیار طولانی چندین بار رفتیم آمده بالاخره موفق شدم که کسی برای سر نخزیره بده که آقای کارمل کجاست و ده حیرتان بود ما به توسط جنرال مومن که به حد آشنایی پیدا کرده بودیم و جنرال مومن خود یک جوان مرد میگفت کتاب برام آیین جوان مردی در دفترش بود من خود به جوان مردی معتقد است که ولی من جوان مردی تام زدگی و جوان مردی تکرید یک جوان مردی کرد نکن گو برو میکنم کدوم من دسته یک دست خواهی داد گفت چی گفتم ببرک کامل به من نشان بده دیگه یک دکه خورد گفت نیست پیش من نیست گفت خیلی داری زمینه مساعد سو بالاخره گفت تا که مساعد است پس از حیرتان کابل نبرم پس همی جستم بالاخره بعد از یک روز بعد دو روز بعدش بعد من خب بحثی بیاری برو دیگه جای ولی ما کشتا تماس نیستیم در رهنمایی میکنه خود ما تماس کرد خود فرق نمیکنه همون بود که در موتر با یک جنرالایش من رهنمایی کردن و رفتیم در حیرتان راستی که در حیرتان که صلاحیت نداشته جایی بوده که او نقطه سرحدی گفته میشه بین افغانستان بین ازبکستان یعنی نقطه صفری که میگن همین گپ است ولی داخل خاک افغانستان بود و اونجا ببرک کارمل دیدم چیزی برام بسیار جالبی بود که دیدم سر واسه که من شخص خود خب مجاهد بودم خانواده مجاهد بودم علی حکومت کابل با خود حکومت ببرک کارمل شعار دادیم در مظاهرات سی بود شرکت کرده بودم در مظاهرات مکاتب شرکت داشتم زمان
استاد بسیار ببخشید امی جاگ مداخله میکنم بی طرفی خبرنگاری خود چطور حفظ میکنین در چه مواقع
در اونجا نتونستم وقت شب بگویم زیر تاثیر حالات ببرک کارمل زیر تاثیر فضایی که زندگی میکرد قرار گرفتم چرا قرار گرفتم که دیدم که یک نفر لاقل یک وطن خود دوست داره که در یک بدترین شرایط یک پیرمرد است یک بالاخره مریض هم است در بدترین شرایط زندگی میکنه و حالای وطنش هیچ چیز نداره اینجا در بین یک بسیار یک کانتینر زندگی میکنه کانتینر هم قسمان دو کانتینر مانده بودن سرشان هوا بسیار گرم بود حیرتان جای گرم است در اونجا زندگی میکنه و صرف خود از که میخوای وطن خود در وطن خود باشه و در اون وقت تصمیم نشده که از افغانستان ما برایم که من افغانستان ببرم بخاطر که دیگه هر روز خطر است هر روز سویقت علی شخص خودم است من پیش خودم خب تو جوان هستی از وطن هستی میخوای برای خودت ما وطن دوستا میگی و یه آدم سایکو که هیچ چیز ندارن علی و بالاخره رئیس بود یک کشور بود رئیس یک حزب بود سالها در سیاست در افغانستان بود دیگه شاید زندگی میکنه به خاطر وطن خود دیگه من خب هر چی مصاحبه با من کرد و حرفای زشت هم رد و بدل کردیم
چی گفت؟
من یک کتاب دارم کتاب متهم سید قاسم رشتیا افغانستان در قرن 19 فکر میکنم بود کتابش مانده بود من گفتم که جناب کارمل چی رو میخوانین گفت افغانستان در قرن کتاب تاریخ میخوانم خب ما هم جوان دیگه احساس سازی کنم کاش که وقتا میخواندین کاش که وقتا میخواند تو کتاب این کتاب است که افغانستان در قرن 19 است که پاچه ها آلی دست بگانگار قرار گرفتن کاش که وقتا میخواستین میخواندین حال وقت چست دیم که آزرده شد و گفت که شما جفای پلان در حق ما کردین من گفتم ما گفت بله خبر پرسیدین که من کجا بودم. من 4 سال شوروی بندی بودم، زندانی بودم. شما پرسان نکنید، لااقل من یک جوان، من یک افغان، من یک خبرنگار، کمی رئیس جمهوری از وقت ما کجاست. همین صحبت ما شد و نگذاشت که عکس بگیرم. گفتم خیلی جزایی که عکس بگیرم، یک عکس جزا نیست، میشه گپ میشه گپ میشه. ولی زمانی که خداحافظی میکردیم همین دسای لذاخ را گرفته بود دادان دالیز ها شدم تا آخر دیگه تا که دالیز برمادم دست شده پیش پیشانی گرفته دیم خداحافظی، یعنی دستاش میلرزی. این دیگه سرور بسیار تصدیل کرد، حد زیاد تصدیل کرد. بازم کتاب مقایی را چکم یتیم جنگ سر ده سرای سوزان از هر دو طرف مورد انتقاد قرار گرفتم، چون دوستان مجاهدین من فکر کردن که من به تروریسم کامل نشته کردیم. کسانی که حزب دموکراسی خلق افغانستان بود خواهم جمعات را شکرم که یتیم جنگ سر در سوار سوزان سر من انتقاد کردم. ولی خب مقاله ماندگار شد و بالاخره کتابی که نشکرم کتاب صفحه ها و خاطره ها باز بود کتاب مقاله آوردنش و تا حاله یک من دوستان از خواهش میکنم که مقاله به ما روان کن. این قصه کتاب بود و این مقاله.
تشکر استاد. با این سرگذشت و کارکردگی پربار استاد، من از شما دو سوال دارم. اول توصیه شما به کسانی که در عرصه خبرنگاری فعلا در افغانستان کار میکنه چیست و نظر شما درباره وضعیت فعلی کشور؟
خب من اتفاقا بخت زیر پیدا کردم در چند سال آخر در دانشگاه درس بدم و ژورنالیسم درس بدم. همیشه به دوستای من هم گفتیم به در زمانی که شما به دنیای ژورنالیسم پا میگذارین چند مسئله را فراموش نکنین. اول باید صداقت داشته باشه. این مسلک بدون صداقت نمیشه. یکی دو جرأت داشته باشه. مسلک ژورنالیسم در کشورهای جنگ زده مانده افغانستان بدون جرأت نمیشه. اگر شما جرأت ندارین از این و آن میترسید به این مسلک نیاید، بده کار دیگه. و اگر شما پاک نفسیتان حفظ کردن نمیتونین به این مسلک نباشید. چون ژورنالیسم و دنیای ژورنالیسم دنیای تکمی، دنیای رشوه و دنیای فساد هم است. بسیار زود یک ژورنالیست میشه تکمی شده و به خاطر کسانی که مدیران افکار عام هستند میخواهد که بالای ژورنالیسم، بالای ژورنالیست، بالای رسانه نفوذ داشته باشند و این نفوذ از هر طریق میتونه باشه. ایجاد خوف میتونه بکنه، میتونه که تکمی کنن و اگه ژورنالیست خوب نباشه دیگری چی میشه؟ خدا میبازه. بنابراین این توصیه بوده که صداقت داشته باشین، پاک نفسی داشته باشین، جرأت داشته باشه و در بالش پشت کار داشته باشه. مسلک ژورنالیسم مسلک تنبلانه است که ساعت 9 روز از خواب بخیزن و ساعت اگه 10 وقت ملاقات داشته باشین 10 نیم چه برن. نخیر، 10 وقت ملاقات داشته باشی 5 دقیقه مانه به 10 باید بود. چون میگن که ژورنالیست زیر استبداد زمان قرار دارد. برای یک ژورنالیست ساعت 6 ساعت 6 خبرای ساعت 6 مخاطبین منتظر شما نمیده که شما 6 و 5 روی تلویزیون بیاین یا در پشت رادیو بیاین برنامه میتونه بگیر. نخیر، زمانی که 6 میشه پرده باز میشه یا ای که زنگ زده میشه ساعت زنگ زده میشه شما باید آماده باشید. این مسئله است که ژورنالیست باید مد نظر بگیره.
و راجع به وضعیت فعلی کشور،
خب افغانستان کشوری بوده که متاسفانه فراز نصیبایی در طول تاریخ خود طول تاریخ معاصرش فراز نصیبای فراوانی داشته. روزهای بدتر دیدیم و بالاخره از روزا برآمدیم، روزهای خوبم دیدیم. من فکر میکنم که روزای بده که میایه روزای بده که آمده خود در قسمت اقتصادی سیاسی افا دامدار نیست، فاز نشیبای فراوان داشته و امید که روز دوباره بتاییم به کشور آزادان زندگی کنیم. البته میایه این روز، ولی این که ما میتاییم دوباره بریم، خب سوال است پیش خود باید پرین پسکای دوباره من چانس را یافته خاطر استم که به وطن خود برم و دوباره دانشگاه دست بدم یا مصدر خدمت شدم در عرصه ژورنالیسم کار کنم. این سوال است که همچه از خود میپرسم.
بسیار زیاد تشکر استاد محترم. شنوندگان عزیز، این قسمت برنامه مهمان آزادی در همین جا به پایان میرسد. از استاد حامد علمی، یکی از چهره های معروف روزنامه نگاری در افغانستان و ژورنالیسم، یک بار دیگر من سلطان محمد سرور تشکر میکنم. تا قسمت دیگری این برنامه شما را به خداوند کریم اسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
چشم من ستاره می شماره، با ستاره های کایتت را دانه دانه می سرایدم، تنها تو هم